مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت نفقه، بخش اول. توی این قسمت میخوایم با همدیگه بحث نفقه رو بررسی کنیم. ببینیم نفقه یعنی چی؟ و چطور نفقه به زن تعلق میگیره و مرد موظفه که مخارج زندگی رو تامین کنه. شاید شما کلمه نفقه رو قبلا شنیده باشین. نفقه یک کلمه فقهی حقوقیه که از فقه و حقوق وارد زبان روزمره مردم هم شده. مردم در محاوراتشون، در گفتگوهاشون معمولا از کلمه خرجی استفاده میکنن. معنی عرفیش اینه که شوهر پولی رو بابت مخارج زندگی به زن میده. اگه بخوام همه اون چیزی که قانون مدنی در خصوص نفقه گفته و همه اون چیزی که قراره در این چند قسمت آینده با هم بررسی کنیم و توی چند جمله خلاصه کنم، اینطوری میشه گفت طبق قانون مدنی ایران که 100% از فقه شیعه گرفته شده و ترجمه شده، ناناور خانه مرده. این تنها مرده که وظیفه تأمین معاش خانواده رو داره. زن هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال نفقه یا همون خرج خانه نداره. اما در این نظام حقوقی، یعنی نظام حقوقی ایران، درسته که زنها هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای ندارن، هیچ تکلیفی ندارن، اما در قبال این نفقه‌ای که دریافت می‌کنن، قانونگذار ایران اومده گفته باید در دو مورد از شوهر اطاعت کنی. همونطور که در قسمت‌های قبلی هم بررسی کردیم، باید از شوهر تمکین کنی، مطیع مرد باشی. اول اطاعت در تمام مسائل زندگی مشترک که بهش میگن تمکین عام، میدونیم چیه، قبلا بررسیش کردیم. دوم تمکین خاصه، یعنی زن باید به خواسته های جنسی مرد پاسخ بده. اگر زن در این دو مورد از شوهر تمکین نکنه بهش میگن زن ناشزه، به این زن نفقه تعلق نمیگیره. یعنی تکلیف مرد در پرداخت نفقه در برابر تکلیف زنه که اون تمکین عام و خاصه. نفقه در برابر تمکین. این چند جمله که گفتم خلاصه اون چیزیه که در این چند قسمت قراره بهش بپردازیم. در واقع تو این چند قسمت در واقع میخوایم بدونیم قانون و دادگاه‌ها در مورد نفقه چطور عمل میکنن، وضعیت و جایگاه زن و مرد در این خصوص چطور تعیین میشه. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخوام یه پرانتز اینجا باز کنم و بگم که همونطور که میبینین قانونگذار ایران اومده یک تقابلی رو بین زن و مرد ایجاد کرده. یعنی به نوعی به زن میگه تو اگر میخوای پول بگیری، اگر میخوای خرجی خونه بگیری، اگر قرار مرد مخارج زندگی رو تأمین بکنه، زنم در مقابل باید مطیع مرد باشه. شاید بشه گفت یک چنین قانون و قاعده‌ای باعث میشه که زنها همیشه مطیع مردا باشن، مردا بتونن از طریق نفقه زنانو تحت کنترل و تسلط خودشون بگیرن. این پرانتز رو اینجا میبندم، وارد بحثای ماهوی نمیشیم. فعلا در مرحله اول ببینیم که این قانونگذار با این طرز تفکر داره چی میگه، بعد میشه قضاوت کرد که آیا این کار قانونگذار درسته یا نه. بریم سراغ مسائل حقوقی نفقه. Thank you. همونطور که قبلنم بارها و بارها توی این پادکست ها گفتم، قواعد و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق به طور کلی از فقه شیعه گرفته شده. مواد قانون مدنی در خصوص حقوق خانواده از شرع اسلام و کتاب‌های فقهی گرفته شده و ترجمه شده، یعنی ترجمه کلمه به کلمه متون فقهیه. خیلی از موادی که ما می‌بینیم همینطوره. فقها به عربی نوشتن، قانونگذار ایران در سال 1313 و 14 این عربی رو تبدیل به فارسی کرده، در قالب قانون آورده. مواد مربوط به نفقه در قانون مدنی از سال 1313 و 14 تا الان بجز چند اصلاح جزئی که در شکل مواد داده شده دست نخورده باقی مونده. دادگاه ها دارن در طول این بیش از 80 سال اونو اجرا میکنن. یعنی دادگاه های امروزی که داریم با هم حرف میزنیم در این تاریخ تقریبا همون آرایی رو صادر میکنن که دادگاه های دوره رضا شاه صادر میکردن و مردم الان همون قوانین رو اجرا میکنن که مادر بزرگا و پدر بزرگا در اون دوره اجرا میکردن. حالا که صحبت از دوره رضا شاه شد، پیشنهاد میکنم بریم یه خاطره ای رو از زبان آقای علی اصغر پارسا بشنویم که سال 1318، یعنی 4 سال بعد از نوشته شدن قانون مدنی، در یه دادگاهی که کارآموز میکردن نوشته. البته بعدن علی اصغر پارسا در دادگستری نمیمونه، به وزارت خارجه میره، عضو وزارت خارجه میشه و عضو جبهه ملی و از یاران دکتر مصدقه. تو صفحه 36 خاطرات اینطور تعریف میکنن: روز دیگری ماجرایی پیش آمد که دیگر خیلی افتضاح بود. یک خانم را با شوهرش آوردند. زن میگفت شوهر خرجی، یعنی همان نفقه، را به او نمیدهد. شوهر هم میگفت این زن ناشزه است. به خانم گفتم که خانم، شوهرتان میگوید که ناشزه هستی. اگر ناشزه هستی که نفقه به تو تعلق نمیگیرد. خانم گفت نفقه همون خرجی است؟ و بعد با چشمان پر از تعجب پرسید ناشزه یعنی چه؟ من نمیتوانستم بگویم. من جوان 18-19 ساله به او چه بگویم؟ گفتم ناشزه یعنی اینکه نشوز میکنی. باز نفهمید. به وکیلش گفتم شما یک جور تفهیم کنید، من رویم نمیشود. تا وکیل معنای ناشزه را گفت و او خوب فهمید، فریاد زد آقا دروغ میگوید این مرد. بعد یکو آمد جلوی میز قاضی و دامنش را کاملا بالا زد و گفت من تمکین نمی کنم، خب همین حالا بیاید و چند تا نقطه. دروغ میگوید پدر سوخته. من خندم گرفته بود و از خجالت سرم را کردم زیر میز. زندگی گاهی عجیب و خنددار است. خب شاید امروز کسی جلوی میز قاضی دامنشو نزنه بالا و یه چنین کاری نکنه، ولی دادگاهی امروز بر اساس همون قاعده و همون قانون رأی میدن. به عبارت دیگه در ماهیت ماجرا فرقی نکرده. در این داستانی که با هم خوندیم، سه کلمه نفقه، تمکین و ناشزه یا نشوز اومده. ما قبل از این تمکین رو بررسی کردیم، کاملا با کلمه تمکین آشناییم، نفقه هم که متوجه شدیم یعنی خرجی. حالا در مورد ناشزه و نشوز بعداً با هم صحبت میکنیم. اینا کلماتی نیست که در زندگی روزمره در فرهنگ عامه ما اونا رو بشنویم، کمتر استفاده میشه. حالا بیایم ببینیم این نفقه از کجا اومده و چطور قانونگذار از کلمه نفقه استفاده کرد. Thank you. این نفقه ریشه قرآنی داره. آیه 34 سوره نساء به همین موضوع اشاره کرده که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. میگه الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان قیم و سرپرست و نگهبان زنانند. همون بحث ریاست خانواده که اینجا هم ما داریم در موردش صحبت میکنیم. میگه مرد چون قیم و سرپرست و رئیس خانواده است، در ادامه میگه باید نفقه رو به زن پرداخت کنه. انفقو من اموالهم. این کلمه نفقه میبینیم که از قرآن گرفته شده. در واقع توی این آیه اومده گفته چون مرد رئیس خانواده است، به همین خاطر باید مخارج زندگی رو هم تامین کنه. حالا که ما حق ریاست رو براش در نظر گرفتیم، پس تکلیف داره که مخارج زندگی رو تامین کنه. در نظام حقوقی ایران، مرد مثلا فرهاد نمیتونه بگه من ریاست خانواده رو با کمال میل به شیرین واگذار میکنم، از این بعد شیرین رئیس خانواده باشه، چون حالا رئیس شده بره سر کار، من میمونم خونه و کل هزینه ها رو شیرین تامین کنه. چنین توافقی از نظر قانون ایران باطله. قبلا هم توضیح دادم به هیچ وجه نظام حقوقی ایران نمیپذیره که ریاست خانواده از مرد به زن منتقل شه. بنابراین نمیشه به طور کلی نفقه رو به عهده زن گذاشت. میشه زن قسمتی از مخارج زندگی رو تامین کنه با توافق طرفین، اما به طور کلی ما نمیتونیم شرط ضمن عقدی داشته باشیم که مرد رو کاملا معاف کنه از پرداخت مخارج زندگی. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم. حالا بریم سراغ قانون مدنی ببینیم که قانون مدنی در این مورد چی میگه. نفقه در کتابای حقوقی اینطور تعریف شده: نفقه به معنای تأمین نیازهای مادی زن توسط شوهر است، به طوری که زن بتواند زندگی معمولی، عادی و متعارفی داشته باشد. خیلی خوب، ماده 1107 قانون مدنی هم همینو میگه. سال 1314 تصویب میشه، تا سال 1381 هیچ تغییری نمی کنه. اومده بود گفته بود نفقه عبارت است از 5 مورد و نقطه گذاشته بود. خیلی ها در اون زمان تفسیرشون این بود که چون قانونگذار فقط 5 مورد رو ذکر کرده، مثل لباس و غذا و اساسیه منزل، بنابراین نفقه فقط همین 5 مورده. اما قانونگذار 19 آبان 1381 ماده 1107 رو اصلاح کرد. از 1381 تا به امروز قانون نفقه رو اینطوری تعریف کرده: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ببینید یه عبارتی توی این ماده وجود داره و اون همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، که این عبارت دقیقاً از فقه ترجمه شده. مثلا تو کتاب صاحب جواهر که یه فقیه خیلی مشهور در دوران قاجار بود، اینن ترجمه شده و اومده. سال 1381 قانونگذار اومد یک کلمه اضافه کرد به این ماده، گفت همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیله. این از قبیله اضافه شد، یعنی اینکه نفقه فقط شامل این 5 مورد نیست، مانند این هاست. دادگاه ها میتونن موارد دیگر هم اضافه کنن. چون قبل از سال 1381 بعضی از دادگاه ها میگفتن که چون قانونگذار اومده 5 مورد رو ذکر کرده، پس مثلا هزینه های زایمان جزء نفقه زن محسوب نمیشه. این یه مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. اما از سال 81 به بعد این کلمه از قبیله باعث شد که کارشناسای رسمی دادگستری که میان نفقه رو تعیین میکنن، موارد دیگر هم به نفقه اضافه کنن. خب حالا بیایم ببینیم این نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن یعنی چی؟ بذارین یه مثال بزنم تا مشخص بشه. فرض کنیم شیرین و فرهاد دانشجو هم، همکلاسی هم در دانشگاه، با هم ازدواج میکنن. اما شیرین به دلیل توانایی هوشی و قابلیت های علمی و توانایی که داره میره در یه مؤسسه ای فعالیت میکنه که چند برابر فرهاد درآمد داره، یا نه شیرین ثروت خانوادگی داره، پدر شیرین بهش یه آپارتمان داده، یه ماشین خریده براش، پول نقد توی بانک داره. حالا شیرین و فرهاد با همدیگه ازدواج میکنن. در اینجا قانونگذار ایران میگه هر آن چیزی که شیرین داره متعلق به خودشه، میتونه در زندگی زناشویی از این درآمدی که داره، از این ثروتی که داره ریالی خرج نکنه، برای خودش نگه داره و این فرهاده که باید زندگی شیرین رو تامین کنه. حالا بیاین یه حالت دیگر رو تصور کنیم. فرض کنین که فرهاد بسیار مرد متمولیه، ثروت خانوادگی داره، خودش هم یه شرکت داره، میاد با شیرین که مثلا از یه خانواده فقیر یا یه خانواده‌ایه که درآمدش کمه ازدواج میکنه. در اینجا قانونگذار ایران میگه متناسب با وضعیت شیرین باید زندگیشو تامین کنی. چون شیرین قبلا در زندگی خودش فقیرتر از شما بوده، پول کمتری داشته، تو میتونی بری یه آپارتمان خیلی خیلی معمولی در یه جای شهر بگیری. و این باز یه تبعیضیه که به زن یا مرد میشه. مثلا اگه کار به دادگاه بکشه در این فرضایی که با هم بررسی کردیم، مثلا شیرین بیاد بگه که من زندگیم با فرهاد دچار مشکل اقتصادیه، در صورتی که فرهاد و خانوادش خیلی پول دارن، اما فرهاد اومده آپارتمانی رو برای من گرفته که هیچ کدوم از اعضای خانوادش حاضر نیستن اونجا زندگی کنن. اگر اختلاف پیدا بکنه و کار به دادگاه کشیده بشه، اون کارشناس رسمی دادگستری که قرار نفقه رو تعیین کنه و به دادگاه اعلام بشه میاد میگه که چون شیرین وضع اقتصادیش خوب نبوده پیش از ازدواج، بنابراین نفقهی که بهش تعلق میگیره مثلا 10 میلیون تومانه مثلا. اما در فرض اول فرهاد از نظر اقتصادی ضعیفتره، درآمدش کمتر از شیرینه. دادگاه میاد بررسی میکنه، به فرهاد میگه که تو مهم نیست کارمندی یا مغازه داری یا پولداری یا نیستی، چون شیرین زن متمول و پولداریه، به جای 10 میلیون تومان باید 50 میلیون تومان مثلا نفقه بدی. ما با یک چنین وضعیت حقوقی داریم مواجه میشیم. حالا اون کارشناسی که گفتیم قراره بیاد میزان نفقه رو تعیین کنه، میاد میبینه سن شیرین و فرهاد چقدره، میزان تحصیلاتشون، شغل، تحصیلات پدری، میزان تحصیلات اعضای خانواده، مثلا خواهرها، برادرها، مادر، پسرخاله، دخترخاله، محل خانه پدری کجاست، به طور خلاصه جایگاه و پایگاه اجتماعی زن رو تعیین میکنه و بر اساس اون میاد میگه این میزان ماهیانه باید فرهاد نفقه بده. نکته مهم اینه که در بحث نفقه همونطور که گفتم و تکراریه، وضعیت مالی مرد یعنی فقیر یا ثروتمند بودن فرهاد مورد توجه قرار نمیگیره. مهم نیست در نفقه. مهم وضعیت شیرینه که میزان نفقه رو تعیین میکنه. حالا اینجا خیلی از حقوقدانا، فعالین اجتماعی، کسانی که یه عقل سالم دارن، یه هوش متوسط دارن، یه سوالی مطرح میکنن. سوال اینه که چرا قانونگذار بار تأمین مخارج زندگی مشترک رو فقط در عهده مرد گذاشته؟ چرا زن و شوهر هر دو با همدیگه مسئول تأمین مخارج زندگی نباشن؟ اگر زندگی مشترکه، چرا این مشترک بودن نباید در تأمین مخارج زندگی خودشو نشون بده؟ این مورد. مورد دیگه، چرا ما اصلا باید بیایم تمکین رو اینجا مطرح کنیم؟ مرد بگه من پول میدم، حالا رابطه جنسی میخوام. من نفقه میدم، حالا تو باید از من اطاعت کنی. اینم نکته‌ایه که در موردش بحث شده. خیلی ها میگن این به بردگی گرفتن زنه. با نفقه زن رو میخره مرد. این یه ایرادیه که گرفتن. از طرف دیگه هم این انتقاد مطرح شده که چرا قانون مدنی اومده گفته فقط شأن و مرتبه زن و وضعیت مالی خانوادگی زن مورد توجهه. چرا زنی که از نظر خانوادگی فقیرتره باید نفقه کمتری دریافت کنه؟ اگه فرهاد از نظر مالی امکانات داره، دیگه چه اهمیتی داره که مثلا شیرین در یه خانواده فقیر بزرگ شده؟ چرا باید زنی که از نظر خانوادگی در وضعیت بهتریه نفقش بیشتر باشه؟ سوالی که این دسته از منتقدین مطرح میکنن که به نظر منم حرف درستیه، چرا وضعیت زندگی مشترک شرط نباشه؟ زندگی مشترک بررسی بشه؟ ملاک اونه، معیار اون زندگیه که این دو نفر تشکیل دادن، نه وضعیت مالی و خانوادگی زن. بنابراین به نظر میرسه که قانون مدنی در سال 1314 بر اساس نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حتی نظام اخلاقی جامعه که یک نظام سنتی و قدیمی بود و متأثر از یک فرهنگ مردسالار تصویب شده، نوشته شده. در اون دوره خاص اکثر زنان ایران خانه‌دار بودند. امکان کار کردن بیرون رو نداشتن. حالا به درست یا غلط، قانونگذار سال 1314 یه چنین قانونی رو تصویب کرده. امروز که زنان ایران کار میکنن، مستقلن، درآمد دارن، میتونن زندگی رو بچرخونن، چرا هر دو با هم به نسبت درآمدهاشون متکفل مخارج زندگی نباشن؟ کارشون هم به دادگاه کشیده نشه. بحث تمکین و اطاعت هم بره کنار. خیلی ها معتقدن این رابطه معوض رو باید عوض کرد. پول در عوض اطاعت، پول در عوض رابطه جنسی. این وقتی به هم بخوره خیلی از مشکلات از بین میره. حالا بیایم بریم ببینیم مصادیق نفقه کدوم هاست که قانون مدنی هم بهش اشاره کرد. قانون مدنی اومده گفته مسکن، پوشاک، غذا، خدمتکار، پرستار، وسایل خانه، هزینه‌های پزشکی از بارزترین و مشخصترین مصادیق نفقه است. با مسکن شروع کنیم که از همه مهمتره. در تعیین مسکن و هزینه‌های مربوط به اون هیچ مهم نیست که زن خونه داره یا نداره. اینو قبلا توضیح دادم. ممکنه شیرین 3 تا آپارتمان هم داشته باشه. فرهاد باید بیاد هزینه های مسکن رو متناسب با شرایط شیرین تامین کنه. این کاملا مشخصه. اما مورد بعدی لباس و غذاست که همون مسئله است. یعنی فرهاد باید بیاد همشأن شیرین لباس و غذا رو تامین کنه. اما نوع مورد بعدی خادم یا خدمتکاره که تو قانون مدنی هم اومده. خادم یا همون خدمتکار مربوط به خانومیه که در خونه خودش یا پدرش با خدمتکار زندگی کرده یا عادت داشته که توی خونه همیشه خدمتکار داشته باشن. مثلا شیرین از بچگی یه خانوم یا آقایی بوده که می اومده کارهای خونه رو انجام میده، آشپزی میکرده، تمیز میکرده. در این صورت نفقه‌ای که فرهاد باید پرداخت کنه شامل دستمزد خدمتکارم میشه. کارشناسی که میاد این نفقه رو تعیین کنه به این مسئله توجه میکنه که قبلا شیرین خدمتکار داشته، قرار نیست توی خونه فرهاد این کارا رو انجام بده. مورد بعدی که قانون مدنی بهش اشاره کرده پرستاره. مثلا شیرین به دلیل بیماری یا نقص عضو یا مواردی شبیه این نیاز به پرستار داره، زمینگیر شده یا معلولیتی به وجود اومده. در این صورت هم فرهاد باید هزینه‌های پرستار رو تامین کنه. اون کار همونطور که گفتم کارشناس میاد اون رو هم لحاظ میکنه. نکته بعدی که به نظرم مهمه بهش توجه کنیم اساس منزله. در قسمت‌های قبلی توضیح دادم که آوردن جهیزیه وظیفه قانونی زن نیست. درسته که در آداب و رسوم و سنت‌های ایرانی، در عرف ایران، این دختر یا خانواده‌شه که مجبور شده جهیزیه بیاره. وگرنه از نظر قانون مدنی ایران و فقه شیعه، زن هیچ وظیفه‌ای در تأمین اساس منزل نداره. یعنی شیرین میتونه با همون لباس عروسی بیاد خانه فرهاد، فرهاد موظفه مسکن، لباس، اساس منزل، قضا، حتی خدمتکار رو هم اگه لازم بود تامین کنه. حالا اگر زنی با خودش جهیزیه بیاره که در عرف ما میبینیم همین اتفاق میفته، شیرین میتونه هر وقت که خواست این جهیزیه که آورده از خونه خارج بکنه. حتما اینم میدونیم که موقع عقد خانواده عروس یا هم بگیم شیرین یه لیستی تهیه میکنن، میگن شیرین یخچال، گاز، وسایل خانه، مبل اینا آورده و این به امضای فرهاد هم میرسه. زمانی که اختلاف بشه یا زمانی که شیرین بدون دلیل حتی بخواد این اموال رو و این جهیزیه رو از خانه خارج بکنه، فرهاد نمیتونه مانع بشه. فرهاد باید بره همون تلویزیونی که شیرین از خونه برده تهیه کنه بذاره. مبل، تخت، یخچال، گاز، هر آن چیزی که به عنوان جهیزیه آورده شده فرهاد باید تهیه کنه. اگر شیرین جهیزیه‌شو نگه داشت در خانه، فرهاد فقط میتونه از اون استفاده کنه، مالک جهیزیه نمیشه. نکته بعدی هزینه‌های پزشکیه. هزینه‌های درمانی و بهداشتی سال 1381 به قانون اضافه شد. خب معلومه هزینه‌های درمانی میتونه مخارج زایمان، پزشکی، بیمارستان، خرید دارو بشه. البته قانونگذار اومده قید متعارف و متناسب رو همینجا به کار برده. یعنی فرهاد قرار نیست که هزینه‌های بیماری‌های غیر متعارف رو هم پرداخت کنه. مثلا جراحی پلاستیک، جراحی‌های زیبایی، لیفتینگ صورت، بوتاکس و موارد شبیه این شامل جهیزیه نمیشه. خب این مواردیه که قانون تعیین کرده. اما اکثر حقوقدانا معتقدن که بعضی از هزینه‌ها هست که در زندگی امروز متعارف محسوب میشه. مثلا هزینه‌های مسافرت، هزینه‌های آرایشی، رفت و آمد، تلفن همراه. اینا جزو هزینه‌های متعارفه. اما خیلی‌ها معتقدن که هزینه‌های تحصیل جزء نفقه زن نیست. یعنی روی این الان اختلاف نظر هست. مگر اینکه شواهد و قرائن نشون بده که مثلا فرهاد در زمان عقد به طور ضمنی قبول کرده که مخارج تحصیل شیرین رو بده، مثل خرید کتاب یا هزینه ثبت نام مثلا در دانشگاه آزاد. در این صورت فرهاد باید این مخارج رو هم تامین کنه. اگه بخوایم این بحث رو جمع بکنیم و خلاصه کنیم، در تعیین مصادیق نفقه، یعنی اینکه چه مواردی شامل نفقه میشه و چه مواردی شامل نفقه نمیشه، ما باید به عرف مراجعه کنیم، به زندگی مردم، به اون طبقه‌ای که زن به اون تعلق داره نگاه کنیم، ببینیم یه زنی مثل شیرین در خانواده، در اجتماع چجوری زندگی میکنه، بر اون اساس بیایم و میزان نفقه رو تعیین کنیم. تو قسمت بعدی بحث نفقه رو با هم ادامه میدیم، میخواییم ببینیم چه موارد حقوقی در نفقه مطرح شد.